بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب ایام شهادت حضرت باقر العلوم حضرت ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام بود. این لقب باقر العلوم رو پیغمبر به اون حضرت داد که به جابر ابن عبدالله انصاری حضرت فرمودن که یوشک ان تبقا، احتمال این هست که تو یا ستبقا میمانی، باقی میمونی، حتی تلقا ولدن لی من ولد الحسین، من الحسین، یه فرزندی از حسین برای من هست، تو او رو میبینی، درک میکنی زمانشون. یقال له محمد، اسم او محمد، یبقر العلم بقرا، که یعنی یشق العلم، می شکافت علم را، شکافتنی. فإن لقیته فقره منی السلام، وقتی او را دیدی سلام من رو بهش برسان. پیغمبر فرمود. خب جابر عمرش طول کشید، اومد زمان امام سجاد علیه السلام، شرفیاب شد محضر امام سجاد. اونجا جابر ابن عبدالله امام باقر رو دید، میگه لقد رأیتو، عرض کنم که ابی جعفر، دیدم ابی جعفر رو در حضور امام و سلام پیغمبر رو به او رسوندم. به اون حضرت گفتم که جدتون پیغمبر به شما سلام رسونده. فدمعت عینا ابی جعفر، چشمان امام باقر در همون سن طفولیت که بودن، چشمانشون پر از عشق شد و فرمودن یا جابر علا ابی رسول الله از سلام ما دامت السماوات والارض و علیک به ما بلغت السلام. هم جواب سلام رو، تحیت پیغمبر رو دادن و هم به او. این در یه روایت هم داره که پیغمبر فرمود در تورات اسم او المعروف فی تورات بالباقر، در کتب آسمانی اسم او آمده و اسم او باقر، با لقب باقر اسم ایشون آمده. به هر جهت علومی که از اون حضرت منتشر شد، از هیچ کدام از ائمه اینجور علوم ظاهر نشده که گفتن لم یظهر ان احدن من ولد الحسن والحسین علیهم السلام من العلوم ما ظهر من التفسیر والکلام والفتیا والاحکام والحلال والحرام. در قسمت‌های مختلف علومی که از حضرت به مرحله ظهور رسید و بیان شد و شاگردانی حضرت تربیت کرد. محمد ابن مسلم میگه هر موقع خدمت اون حضرت میرسیدم، مطلبی داشتم، سوال میکردم، تا رسید به 30,000. محمد ابن مسلم 30,000 حدیث از اون حضرت نقل میکنه، میگه رسید به 30,000 و 16,000 از امام صادق نقل میکنه. علی حاله شاگردان بزرگی تربیت کرد. حتی نقل میکنه مرحوم شیخ مفید که ان عبدالله ابن عطاء مکی قال، شیخ مفید در ارشاد از او نقل میکنه، عبدالله عطا میگه ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر، هیچ کدام از علمای بزرگ رو ندیدم در مقابل کسی اینقدر که در مقابل ابی جعفر کوچکی میکنن و اظهار حقارت میکنن پیش هیچ کس نمیکرد. ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، ولقد رأیت الحکم ابن عتیبه، حکم ابن عتیبه رو دیدم، مع جلالته فی القوم، با منزلتی که خودش داشت پیش مریدانش پیش مردم خیلی وجهه بالایی داشت، میگه دیدم او رو بین یدی که انه صبی بین یدی معلمه، مثل یه بچه‌ای که مقابل معلم می نشینه اینجور مقابل امام باقر نشسته بود، حکم ابن عتیبه که یکی از علماء عصر بود. جابر ابن یزید جعفی وقتی از امام می‌خواست چیزی نقل بکنه میگه که حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا محمد ابن علی ابن الحسین، پیش اصحابشون امام اینقدر محترم بودن چون میدن دریای علم است، ازش هر روز علومی ظاهر میشه که روز قبل نبود و شاگردان اون حضرت روز به روز در علوم مختلف تخصص پیدا میکردن که هر کدامشون یک خاری بودند در چشم دشمنها، یه خورشید بودند می درخشیدند، از طرفی یه خاری بودند در چشم دشمنان. و عرض کنم که یه نفر رو نقل میکنن به نام عمار دهنی، از اصحاب امام بود، اهل کوفه بود، در کوفه خانه اونها معروف بود به بیت شیعه، رفت آمد زیادی از شیعه در اونجا میشد، از شاگردان امام بود. یه روز رفت پیش ابن ابی لیلا که قاضی کوفه بود، راجع به یه مطلبی میخواست شهادت بده. عمار شهادت شد داد، قاضی نگاه بش کرد گفت که قم یا عمار، بلند شو، فقط عرفتک، شناختم تو را، انک رافضیون، تو رافضی هستی، لا تقبل شهادتک، شهادت تو مقبول نیست. نید اینجور بودن، با اون جلالتی که داره، علمی که داره، معروفیتی که داره، در مقابل دشمنای همچه حالت گفت که قم یا عمار، یا عمار فقط عرفتک، لا تقبل شهادتک، فانک یا لانک رافضی. این بلند شد از منزه، از جلسه اومد بیرون، خیلی گریه میکرد، به شدت گریه میکرد. خبر دادن به ابن ابی لیلا که این خیلی متاثر شده، گفت خب از این نسبتی که بهش دادم گفتم رافضی است، اگر خیلی ناراحت میشه بره براءت بجوید. خیال کرد از این که گفته انک رافضی یون ناراحت شده، گفت که بره براءت بجوید تو ما دیگه بهش نگیم رافضی. برگشت وقتی خبردار شد، مد به ابن ابی لیلا گفت که من از این جهت گریه میکنم که تو مرا نسبت دادی به یه مقامی، گفتی انک رافضی یون، مرا به یه مقامی نسبت دادی که فکر میکنم یه وقت لیاقتش رو نداشته باشم. اینقدر این مقام شیعه بودن بالا و محترم است، این گریه من برای این است که تو یه نسبتی به من دادی که ای کاش باشم، میترسم لیاقتش رو نداشته باشم. اینجور برخورد میکردن با دشمنها. ابو حنیفه رسید به مؤمن الطاق، بهش گفت که مؤمن الطاق شنیدم امام تو معتقد است به رجعت، که در یک زمانی یه امتی باز بر میگردن به دنیا. خب یکی از معتقدات شیعه است، ائمه دو مرتبه ظهور میکنن، زنده میشن بعد از شهادت امام زمان ارواحنا له الفدا، معروف است که امام حسین میان به دنیا. رجعت رو گفت، ما شما معتقد به رجعتید، اگر اینجوره 1000 دینار به من قرض بده در موقع رجعت بدون من پس میدم. حالا 1000 دینار به من قرض بده، میخواست مسخره بکنه. مؤمن الطاق بهش گفت که من حرفی ندارم، اما تو یه ضامن بیار، یه ضامن بیار که اون روز به صورت خنزیر نیستی، احتمال دارد به صورت خنزیر باشی اون روز. اگر به صورت انسان بودی حرفی نداشتم، یه ضامن بیار. امام صادق شهید شدن، ابو حنیفه رسید به همین مؤمن الطاق، بهش گفت که سمعت قد مات امامک، امامت فوت شده. با یه تبسم و خنده‌ای به خوشحالی گفت مات امامک. گفت بله، متاسفانه امام من فوت شده، ولی اما امام تو فهو من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. یعنی امام تو شیطان است. بالاخره امام افرادی و مثل مؤمن الطاق، اون وقت اینقدر خاری بود در چشم دشمنها که اسمشو گذاشته بودن شیطان الطاق. مؤمن الطاق بود، گفتن شیطان الطاق. به هر جهت یه حدیثی از اون حضرت نقل کنیم و عرضمون رو تمام کنیم. امام فرمود، عرض کنم که در یک روایت، ثلاثتون قال الامام الباقر علیه السلام ثلاثتون من مکارم دنیا والآخره. واقعا اخلاق و مکارم اخلاق رو باید از این خانواده گرفت. کجا همچی کلامی میتونیم پیدا کنیم؟ ثلاثتون من مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخره، ان تعفو و امن ظلمک. اولی، اگر کسی به شما ظلم کرد شما عفو کنید، نه اینکه بگی بالاتر از او رو انجام میدم، او ظلم کرده من بدتر رو نسبت بهش انجام میدم، یکی 10 تا انجام میدم. فرماد ان تعفو و امن ظلمک و تسل من قطعک. کسی که با شما قطع ارتباط کرد، از خیشان قطع رحم کرد، از دوستان قطع ارتباط کرد، ان تسل، تو سله بکن، برو به سراغ او. و ته و بله و تهلمو یا و تحلم ازا جهل علیک. سوم، اگر نسبت به شما جهالتی، کار زشتی که موجب حقارت میشه انجام داد، حلم کنید. ان تحلم ازا جهل علیک. این 3 مطلبی که امام فرمود از مکارم اخلاق. امام صادق علیه السلام نظیر ای رو دارد، یه پله بالاتر و بهتر. خانواده اینجور هستن. از وصایایی که امام صادق به عبدالله ابن جندب داره در تحف العقول ملاحظه کنید، همه وصایای امام صادق به عبدالله ابن جندب رو جمع کرد. میگه یب فرمودن یب نجندب سل من قطعک، سله بکن، ارتباط برقرار کن، به دیدن کسی برو که با تو قطعی کرده. سل من قطعک و اعط من حرمک، کسی که شما رو محروم کرده، یه حقی داشتید باید بده به شما، حق شما رو نداده، محروم کرد شما رو، اعط شما به او عطا کن. اعط من حرمک و احسن الى من اساء الیک، کسی با شما بدرفتاری کرده شما با او خوبی بکن. احسن نیکی بکن به کسی که اساء الیک و سلم من بله و سلم علی من سبک، خیلی اخلاق بالایی است. کسی به شما دشنام داده شما سلام بهش بکن. یک کسی فحاشی میکنه شما بهش میرسید به او سلام میکنید. این از اخلاق انبیاست، از مکارم اخلاق. هیچ رو خود نمیارید. یک کسی شنیدید دشنام داده، بدگویی کرده، وقتی رسیدید به او بهش سلام میکنید. این از هر عرض کنم که شرمندگی برای او از این بالاتر است که بدون شما حرف او رو، اساعی ادب او رو شنیدید، الان سبقت در سلام میگیرید بهش سلام میکن. و سلم علی من سبک و انصف من خاصمک، کسی که با شما دشمنی میکنه شما با انصاف با او عمل کنید. وعفو امن ظلمک، به شما ظلم کرده شما عفوش میکنید. کما انک تحب ان یعفا عنک، دوست میداری خدا از شما بگذره، عفو بکنه. گناهان ما ظلمی است داریم میکنیم، خدا میخواد در مقابل این ظلم عفو بکنه، شما هم عفو کنید از کسی که به شما ظلم کرد. مجموع اینها اگر یک اخلاق ملکه بشه برای انسان، اگر تمرین بکنیم، هی مرور کنیم، دستور امام باقر، دستور امام صادق، پیروان اهل بیت، این کلمات بزرگ و عظیم رو در ذهن خودمون نگه داریم، تمرین کنیم، بهش عمل کنیم، ملکه ما بشه. ببینید چه انسانی در میاد. که این 5-6 مطلبی که امام فرمود به صورت ملکه انسان ناخودآگاه عمل کنه. یه وقت خب اولش ممکنه برای آدم سخت باشه. یه کسی دشنام داده، حالا شما بهش میرسید سلام بهش بکنید، احترام بگذارید، یه خورده مشکله. اما وقتی انسان تمرین کرد و به عنوان یک از اخلاق انبیا، از بالاترین منزلت‌هایی که انسان بتونه در اون منزلت وارد بشه، اتصافش به این صفات باشه، اون وقت دیگه براش آسونم هست. فاعتبر، امام دنبالش فرمود فاعتبر به عفو الله انج، عبرت بگیر از عمل خدا، ببین خدا چه جور عمل میکنه، شما من جور عمل کن. الا ترى ان شمسه اشرقت على الابرار والفجار، ببین خداوند یه خورشید خلق کرده، این خورشید صبح که میشه طلوع میکند، میتابد بر بر و فاجر. یه خانه ایست، خانه یکی از مؤمنین بندگان صالح خدا، کنارش یه خانه‌ای هست مال یه کافر دشمن خدا. علی السوا، اون خورشید میتابد همونجور که در این خانه به این مؤمن میتابد، اشراق میکنه به اونم. امام فرمود فاعتبر، عبرت بگیر از عمل خدا. الا ترى ان شمسه، خورشید خدا، اشرقت على الابرار والفجار و ان مطره، بارانی که خدا میفرسه، ینزل على الصالحين والخاطئين، باران میبارد، هیچ فرق نمیذارد که این خانه یا این مزرعه مال یکی از عباد الله صالحین است یا یکی از دشمنان خداست. بارون میبارد، ینزل علی الصالحین و الخاطئین. در تحف العقول اگر مراجعه کنید صفحه 305 این روایت از امام صادق هست. انشاءالله امیدواریم این اخلاق نیک، اخلاق خوب که از معارف، از مکارم اخلاق است، انشاءالله در ما باشد و به صورت ملکه انشاءالله انجام بده. عرض کنم که بحث در کیفیت قتل موقع بود، که این که میگیم حد لواط قتل است به چه کیفیت. امام پنج قسم فرمودند. عرض کنم که یکی ضرب عنق به شمش به سیف، القائش از یک بلندی مرتفع، مشدود الیدین بر رجلین. سوم احراق به نار. چهارم رجم. پنجم هم فرمود الا قول القاء الجدار علی، دیواری رو سرش خراب. این پنج تا دلیلش هم گفتیم، هر کدام رو چه نسبت به فاعل چه نسبت به مفعول. فقط پنجمی که القاء جدار بود گفتیم این مدرک روشنی نداره، فقط در تحف العقول نقل شده و عبارتی که نقل شده در تحف العقول اینه، می فرماد و فی اللواطت الکبرا، اونجایی که ایقاب باشد رو امام اسمشو میذارد لواطت الکبرا، و فی اللواطت الکبرا وربتون به سیف، او هدمتون پرتاب کردن، او طرح الجدار یا طرح جدار، یه جداری روش خراب میکنن. این سه تا عقوبت رو در این روایت میفرماد، وربتون به سیف، او هدمتون، او طرح الجدار و فل بله و هیل ایقاب. لواطت الکبرا که میگیم ایقابه، و فل صغرا، لواطت صغرا که مادون ایقاب باشد، مئت و جلده، فقط 100 تازیان است. این رو در از فقه الرضا نقل میکنن، در مستدرک الوسائل تو وسائل نیورده، در مستدرک ملاحظه بفرمایید باب یک از ابواب حد لواط روایت پنجم، روایت پنج از باب یک از ابواب حد لواط در مستدرک. خب اینم روایت گفتیم ضعیفه، مستندش عرض کنم که اعتبار نداره، ولی فقها بهش تمسک کردن. در اغلب عباراتی که فقها در کتبشون آوردن وقتی میشمرن کیفیت قتل در عقوبت لواط را، یکی هم طرح الجدار، دیوار خراب کردن سر او میگن. بنابراین پس موافق با اصحاب، اصحاب در فتوا عرض کردیم مخصوصا در کتبی که متن روایت رو به عنوان فتوا نقل میکنن اینو آوردند، که معلوم میشه در روایت داشتند، شاید در غیر این روایت دیگری هم بوده به ما نرسید. خب بعد از این پنج تا پنج قسم که به نحو مفرد یکی یکی انجام میشه، یا ضرب به سیف است، یا رجم است، یا از بلندی پرت کردن است، فرمود و یجوز الجمع، میشد جمع کرد بین احراق و یکی از اون چهار تا دیگه. اول او رو با شمشیر بکشند، بعد بدنش رو بسوزانند. اول رجم کنند، بعد احراق کنند. یا اول از بلندی پرت بکنند، بعد تحریق. و یجوز الجمع بین سایر العقوبات ول احراق به ان یقتل ثم یحرق. دلیل این چیه که میگه میشه جمع کرد؟ اون پنج تا بود، یکیش احراق بود، حالا احراق رو میذاریم کنار، اون چهار تا دیگه، یکی از اون چهار تا رو انجام بدن و بعد جسد رو بسوزن. این دلیلش چی؟ دلیل یک روایت هست یا دو روایت. روایت صحیح هست، روایت عبدالرحمن عزرمی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی امام صادق از پدرشون قال اتی عمر به رجل قد نکه فی دوباره. مردی را آوردن پیش عمر که نکاح شده بود فی دوباره. فهم ان یجلده، تصمیم گرفت عمر که او را تازیانه بزنه. فقال للشهود، شهودی که شهادت دادن، عمر بهشون گفت رأیتمو یدخله کما یدخل المیل فی المکهله؟ قالو نعم، بله دیدیم ما. فقال لعلیین علیه السلام، به امیرالمومنین عرض کرد که ما ترافی هازا، شما نظرتون چیه؟ چه عقوبتی، چه کیفری برای این اجرا کنیم؟ فطلب الفحل، بعدم فرستاد دنبال اون مردی که الذی نکحه، که با این نکاح کرده. فلم یجده، اون شخص فاعل فرار کرده بود. فقط اینو گرفتن، حالا از امیرالمومنین پرسد چه کنیم؟ فقال علی جون علیه السلام ارا فیه ان تضرب عنقه، فرمود من نظرم اینه که گردنشو بزن. قال فامر فضربت عنقه، عمرم دستور داد گردنشو زدن. ثم قال خذوه، امیرالمومنین بعد از این که گردن اینو زدن فرمود دست نگه دارید، خذوه نگه دارید. فقد بقیت له عقوبتون اخرى، یه عقوبت دیگه باقی مونده. قال و ماهیه، چیه؟ قال امام فرمود ادعو به تنن من حطب. تن یه بسته، این بسته های چوبی که برای سوخت، برای سوزوندن جمع میکنن، میشکنن چوبا را دست دست میبندن. یه بسته هضمون من القصب، یه دسته بسته از این چوبا رو بهش میگن تن. فرمود ادعو به تنن من حطب، فدعا به تنن من حطب، یه تن، یه بسته از این چوبها رو آوردن. فلف فی، اینو پیچوندندش، یعنی اون چوبها رو دور این پیچیدن و بعد آتش زدن. عرض کنم که ثم احرقه به نار. خب این یک روایت که بعد از این که ضربت عنقه، امام فرمود صبر کنید، دست نگه دارید، بقیت له عقوبتون اخرى، و دستور داد جسد رو سوزند. عرض کنم که فدعا به تنن من حطب فلف فی، اون رو پیچیدن تو این، عرض کنم که چوبها، و آتش زدن. این یک روایته. عرض کنم که روایت در باب سه از وسائل، باب سه، روایت سوم از ابواب حد لباد. روایت چهارم همین باب یه روایتی است که از همین عبدالرحمن عزرمی است، از امام صادق مضمونم یکیست که بعضی احتمال دادن دوتا روایت هست یکی باشه. روایت اینه، روایت دومی، روایت چهار از باب سه. قال سمعت ابا عبدالله یقول وجد رجل مع رجل فی امارت عمر. شاید همون قضیه باشد، اون تو به این تعبیر، وجد رجل مع رجل فی امارت عمر فهرب احدهما، یکیشون فرار کرد و اخذ الاخر فجیع بهی الی عمر، اونی که دستگیر شد آوردن پیش عمر. فقال للناس ما ترون فی هازا، نظرتون چیه؟ چه عقوبتی اجرا کنیم؟ فقال هازا اصنع کذا، یکی از افرادی که نشسته بود تو جلسه حاضر بود گفت اینجور عمل کنیم، و قال هازا اصنع کذا، دیگری گفت اینجور عمل کنید، هر کسی یه چیزی گفت. قال فما تقول یا ابوالحسن، عمر روشو کرد به امیرالمؤمنین، شما چی میگید؟ ما تقول یا ابوالحسن، قال اضرب عنقه فضرب عنقه ثم اراد ان يحمله، خواستن جسد رو بردارند، فقال مه، فرمود دست نگه دارید، انه قد بقیه من حدودهی شعی، هنوز کامل نشده، از حدش باقی مونده. قال ایو شعی این بقیه، چی باقی مونده؟ قال ادعو به حطب، فدعا عمر به حطب، فامر بهی امیر المؤمنین علیه السلام، فاحرق به، او رو سوزندن. این روایت، حالا یا این همون روایته که ظاهرن یکی باشد، راوی عبدالرحمن ازرمیست، مرویون هن امام صادق، قضیه رو از زمان عمر نقل میشه که در زمان عمر این قضیه واقع شده، لعله یکی باشد، بعید دو باری همچه قضیه اتفاق افتاده باشد. حالا یا یک روایت یا دو روایت، علای حالن از نظر سند صحیح است. عرض کنم که از این روایت آیا لزوم احراق میفهمیم یا جواز؟ یه مطلب، در روایت وقتی انسان ملاحظه میکنه میبیند بعد از این که ضربت عنقه، خواستن او رو بردارن جسد رو ببرن، امیرالمومنین فرمود دست نگه دارید، خضوح، یا اونجا فرمود مه، فقط بقیت لهو عقوبتون اخرى، نفرمود امروز ما در این مورد میخوایم تشدید بکنیم، میشه تشدید کرد، به عنوان تشدید نفرمود امیرالمومنین، فرمود بقیت لهو عقوبتون اخرى، مثل که هنوز حد تکمیل نشده، خب یه مقدارش انجام شده یه مقدار باقی مونده. یا در اون روایت دوم اینجور نقل میکنه، امام فرمود مه انه قد بقیه من حدودهی شعی، بقیه یعنی هنوز تمام نیست، یه مقدار از حد باقی مونده. خب از این چی استفاده میکنی؟ لزومه، حد باید به نحو کامل انجام بشد، بنابراین حد هنوز به حد کامل انجام نشده، پس یعنی لازم است که بعد از این که او رو کشتن جسد رو بسوزن. مرحوم آقای خویی هم از همین ظاهر روایت، ظاهر کلام امام که ظهور در وجوب و لزوم داره، از همین استفاده کرده و میفرماد لازمه، وقتی گردنشو زدن بعدم لازم است جسدشو بسوزن، فتوا میده به وجوب، ظاهر روایت هم همینه. ولی دو تا اشکال دارد، یک اشکال این که این مطلب که بقیه از حدود شیء در هیچ روایتی نیامده، این همه روایات ما خوندیم، روایات متعدد. در همون جا امیرالمومنین به اون شخص که اومد اقرار کرد، حضرت فرمود در مثل تو پیغمبر به سه چیز حکم کرده، یک دو سه نفر بود، یکی اول، یکیش ضربه به سیف بود، بلغت منه هما بلغت نفرمود و تتمشم احراق. دومی مثلا فرض بفرمود که از بلندی او رو پرت کنن، نفرمود بعدش هم احراق. پس در روایات اصلا اثری از این معنا نیست، و اگر از تتمه حق و حد بود و تمام نمیشد حد مگر با این، خب باید بیان میکردن. نمیشه یه حدی رو نصفشو بگن نصفشو مسکوت بگذارن. پس از این که در هیچ کدام از روایات این مطلب نیامده، ما بگیم این ظهور در وجوب ازش گرفته میشه، میگیم فقط مشروعیته، جایزه، چون عمل عمل قبیحیست، شدت عمل میخوان نشون بدن، میتونن بعد از آنی که او رو کشتن بسوزن. پس لذا بگیم این ظهور استفاده نشده، چون در روایات دیگر نیست. بله بالاخره اگر اینجور هم باشه اختصاص پیدا میکنه دیگه به مورد خودش. بنابراین این که بگیم از این استفاده میکنیم لزوم را، نه در روایات دیگر نیست. از جهت دومم این که فقها هم هیچ کدوم فتوا ندادن به لزوم، جواز رو گفتند، ازش از این روایت مشروعیت فهمیدن. این که امام فرمود بقیه، یعنی مشروع است، میشه این کارم کرد، و امیرالمومنین انجام دادن از باب این که جایزه. لذا میبینید امام در همین عبارتشون در اینجا فرمودن و یجوز الجمع بین سایر العقوبات و الاحراق. و یجوز مرحوم صاحب جواهر، باز مرحوم محقق در شرایع، باز ایشون همینجور تعبیرشون این است که یجوز جمع در شرایع، فرمود یجوز ان یجمع بین احد هذهی و بین تحریقه، جایز است که یکی از اون عقوبت ها را با احراق با هم جمع بکنه. پس لزوم ازش استفاده نمیشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که علما اومدند از مورد روایت تعدی کردند. مورد روایت این است که ضربت عنقه با شمشیر گردنش رو زدن. از این تعدی کنیم بگیم در هر چهار مورد این کارو بکنید، اونجا هم که رجمش کردید همینجور جمع کنید بین رجم و احراق، اونجا هم که از کوه پرت کردید همینجور. توجه فرمودید؟ این یه تعدی از مورد روایت که مورد ضرب عنق بود، که یکی از اقسام حد است، تعدی کنیم به سایر موارد، بگیم در همه موارد بعد از آنی که او رو کشتید بسوزان. توجه فرمودید؟ این یک تعدی غیر احراق. اونا یکیش احراق بود، حالا اون که خب احراق اگر سوزوندن که سوزوندن، غیر احراق اون چهار حکم دیگر اونا رو جایز است جمع کنن با احراق. این یه تعدی از مورد روایت. و تعدی دیگر این که عرض کنم که آیون گفتن مورد روایت در مفعوله. مرد یا آوردن پیش عمر که نوک حفی دوباره مفعول واقع شده بود. ما تعدی کنیم چه در فاعل چه در مفعول، جایز است جمع بین یکی از اون عقوبات و احراق. این دو تا تعدی از مورد روایت. در صورتی میشه یه همچه کاری کرد از مورد روایت که راجع به ضرب شمشیر بود، و راجع به مفعول ما تعدی کنیم به سایر عقوبات و به فاعل، در جایی میشه که قطع پیدا کنیم به عدم خصوصیت، الغاء خصوصیت کنیم، بگیم فاعل مفعول بودن خصوصیتی نداره، این مربوط به لواط هست، هر که لواط کرده فاعل یا مفعول جمع میکنیم بین در عقوبتش بین یکی از اونها و احراق. و فرقی هم باز قطع داریم که فرق نمی کند بین ضرب عنق با رجم، همینجور که اگر ضرب عنق کردیم بعد می سوزونیم، اگر رجم هم کردیم بعد بسوزونیم. و این مشکل است که آدم القاء خصوص قطع به عدم خصوصیت پیدا کند، برای اینکه در مفعول خب خصوصیت هست، این اشد و قبحنه، اگر در فاعل این کارو کرده بودن میگفتیم در مفعول به طریق اولا، اما در مفعول این کارو کردن، جمع کردن بین دو عقوبت، نمیشه بگیم پس در فاعل هم همینجور آدم قطع به القاء خصوصیت پیدا نمیکنه. و باز موردش ضربه به شمشیر بود، اونم یه خصوصیتی داره، امیرالمومنین توی روایت داشتیم خوندیم که حضرت فرمود که در بین عرب کشتن دیگه اهمیتی نداره، فرمود احرق و به نار، برای خاطر این که قتل پیشه در بین عرب مهم نیست، اگر یکی کشتن کشتن دیگه، اما احراق خب یه مطلب مهمتریست، از کوه پرد کردن یه مطلب دیگریست. توجه فرمود، پس نمیتونیم بگیم خصوصیت نداره، ممکنه در احراق در انداختن از کوه یک خصوصیتی هست، در ضربه به شمشیر نیست. بالاخره این تعدی از دو جهت یه قدری مشکله، ولی علما گفتن تعدی میکنیم نسبت به فاعل و مفعول، نسبت به هر چهار که عقوبت که جمع کنن بین همه، و عرض کنم که احرام این تعدی قدی مشکله، ظاهرن باید گفت که احتیاط این است که اکتفا بشد به مورد خودش، همین موردی که در روایته، اونجایی که در مفعول باشه اونم ضرب به سیف. مرحوم آی خویی هم اختصاص به همین مورد میگه، منتاش ازش لزوم و وجوب میفهمه، ما گفتیم وجوب نمیفهمیم، مشروعیت رو میفهمیم، اما در مورد خودش تعدی از مورد قدری مشکل. بله، دو مطلب دیگه باقی مونده، اینا بذاریم بعد فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.